خب فوکس عاشق چی؟ اول بار آقای بیکنشتاین پیشنهاد داد که سیاه‌چاله ها میتونن آنتروپی داشته باشن، آنتروپی شدن با سطح افق سیاه‌چاله در ارتباط است. اینجا یه ذریب ارتباط هم آقای بیکنشتاین گذاشت. حالا من دیگه سریع بگم، آقای هاوکینگ توی مقاله بسیار مشهور و معروفی نشون داد که این ارتباط یک چهارم هست. در واقع نشون دادن که سیاه‌چاله ها میتونن ذرات از روش رو خارج بکنن به حالی که تبخیر بشن. این اعتبار هم یک چون به دست بود به یه مواصبات نیمی کلاسیکی. یک کتاب تراشه زمان آقای هاوکینگ اگه خونده باشید یک از فصلهاش مربوط به اسم عنوان فصلش از سیاه شده ها چندان هم سیاه هستن که در واقع من مربوط به همین داستان هست. خب حالا ما با تاجه بیده آنتروپی برای سیاشه باز در نظر کنیم و سیاشه باز میتونه دما هم داشته باشن در نظر. خب توی همین داستانه حالا که سیاشه باز میتونه تبخیر هم بشن یه دفعه پارادوکسی ظاهر میشه به نام پارادوکس گم شدن اطلاعات. این پروسه تشکیل سیاشه و تبخیر سیاشه به نظر میرسه پروسه یونیتاری است. همه میدونید که توی فیزیک پدیدار فیزیکی مثل چی باشه؟ یونیتاری باشه. حالا خیلی باز ساده و به زبان کوانتوم مکانیک بگم، مثلا ما برای احتمال داریم اگر مجموع احتمالات یکه، اگر پدیدار یونیتاری نباشه ممکن مجموع احتمالات دو بشه. مثلا از این لغت جمله درستی نیست چون احتمال به ذات هیچ وقت جمعش دو نمیشه. درستان این پدیده ها باید یونیتاری باشه. ظاهرن این تبخیر سیاه شده های این اتفاق توش نمیفته. و در چه پارادوکس به نام گم شدن اطلاعات مطرح شد توسط هاوکینگ. این فرمشن بوز سالهایی که این پارادوکس مطرحه و حالا در حال حل بشه هستن. خب دهه 1980 خب این در این اتفاق تو دهه 70 افتاد. کارهای زیادی انجام شد برای اینکه این پارادوکس ها رو حل بشه. حالا توی دهه 1980 خیلی سریع بگم که ما عملگرانش در واقع توسعه پیدا کرد، نظریه ریسمان توسعه پیدا کرد، اتفاق دیگه توی سرانجامانی افتاد. ولی کار جالب و مهم توی اوایل 1990 کاری که در حالت منبود به سخن من هست اول از آن مثلا 90 اتفاق بود. برای هر همین مشکل پارادوکس سیاه‌چاله ها و با تجربه قضایی در حالت سیاه‌چاله ها ساده شد، از جمله اینکه آنتروپی سیاه‌چاله با مساحت سیاه‌چاله در ارتباطه، آقای توف یک پیشنهاد بسیار بسیار جالب و مهم داد. حالا من تبخیر سیاه‌چاله ها نمیگم، ولی اون پیشنهاد اصلی ببینید، ایشون این پیشنهاد دادن که بذار یه دفعه دو تا بگم. نکنه این پیشنهاد دادن که بگم چه تفاوت داد. ما یه سیاه‌چاله داریم که آنتروپیش با مساحت در واقع تناسب داره. آنتروپی در میکنه که آنگاره یعنی اطلاعات، درسته؟ در چه اطلاعات یک سیاه‌چاله حالا یه مدار کنید تحلیه نظریه گرانشی انگار تو سطح اون سیاه‌چاله چی شده؟ ریخته شده. دقیقه کنید که سیاه‌چاله حالا به یک زرد یک زمان ساده یک جسم سه بودی هست، ولی همه این جسم اطلاعات این جسم سه بودی از زمان هم بگیم سه برای یک بودی انگار تو سطح سیاه‌چاله هست. خیلی 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 مهمی هست یک نظریه گرانش سه‌بعدی رو شما اطلاعاتش رو میتونید توی سطح سیاه‌چاله، یعنی توی یک فضای دوبعدی اطلاعاتش رو پیدا کنید. تو اپتیک که چنین چیزایی رو چی گفتیم ما؟ هولوگرافی. یه بار دیگه، اطلاعات یک نظریه گرانش سه‌بعدی رو شما میتونید در یک سطح دوبعدی پیدا کنید. خیلی مهم است. خب آقای ساسکان این را تو اول مطرح کرد. آقای ساسکان از اساتید دانشگاه استنفورد که دو سه بار ایران هم آمدن، یه سال بعد این هولوش از آسان 93 اگه اشتباه نکنم اصل هولوگرافی رو به سلام مطرح کردن که ما جهان های جهان هولوگرافی هست، یعنی همه نظریه های گرانشی اطلاعاتش رو در یک فضای یک بطمانه تر در واقع کود شده. خب حالا تو این از نام تو سال 1995 آقای شتونگر و کامال و افراد از آنشه هاروارد بدید بچه ها من میگم که گرانش بلنکول آنتروپی داره. خب اینجا ما معاصبات میکلاسیکی انجام دادیم، ولی شما مکانیک آماری همه میدونید آنتروپی رو چجوری حساب میکنیم؟ از طریق اول این تعداد استیت های ممکن، تعداد حالت های ممکن رو محاسبه میکنیم و یه فرمولی داره آنتروپی رو پیدا میکنیم. این یک کمیتی باید دارید درسته؟ بدن اون تعداد استیت درست؟ به شما بگیم اون خب؟ خب اولین بار این که شما بیایید تعداد استیت ها رو بشمارید بعد آنتروپی رو حساب بکنید، بعد ببینید که متناسب یک چهارم مسافت سطح سیاه شده هست، اولین بار آقای اشتباهگر کامل وفا تو استیتوری انجام داد که تنها برای تو استیتوری اتفاقا این محاسبه انجام شده. من ندیدم جا که این حالا یکی از موفقیت های استیتوری هست. استیتوری سیاه رو حالا خب ببینید پس یه ایده مطرح شد در اصل تمام کنم یه ایده مطرح شد در اصل آقای توفت ساسکان مرده به اینکه جهان هولوگرافیک داره. خب این ایده کلبی هست، هیچ مشخص دقیقی گفته نشده. تو سال 1998 نوامبر 1998 آقای مالاتنا یه مثال مشخص از این ایده رو ارائه داد، یعنی در دقیقا با یه نظریه گرانش با این مشخصات با یه نظریه دیگه مثلا در پنج بار در فضای ADS برای فضای گرانشی هست با یه نظریه دیگه در چهار بار معروف به کانفورمال فیکتوری این دوتا معادل هم. این یک مثال مشخص این اصل هولوگرافیکه. البته این معروف شد به مال اسم کانجکچر، یعنی حدس اثبات ریاضی نشد، ولی تا حالا هر از همه آزمایش ممکن سالم بیرون آمد. خب این حدسی که این مثلا این مقاله آقای مالدسنا توی این دیجیتال سوم تقریبا فکر کنم 7000 سایتشن گرفته بشه فکر کنم. البته آماری که 3-4 سال پیش داشتم نزدیک 5000 بود، اما دیگه ندیدم. یعنی یه مقاله عجیب میشد این مقاله آقای مالدسنا، یه جوان در واقع آرژانتینی هست اما که بکنم اولوش چه با 2-3 سال باشد الان هم پرنستون هستش. ببینید این نظریه ADS-CFT که مربوط به ADS-CFT بعدا کلی شد، یه ایده کلی ارائه شد که هر نظریه گرانشی در یک بعد دلخواه با یک نظریه میدانی که توش اصلا گرانش وجود نداره در یک بعد کمتر معادل این معروف به گیج گرانیتی دوالیتی. خب این دیگه خیلی کلی هستی به این نام این و این دقیقا هم اصل هولوگرافی. خب حالا این دیگه اسلاید آخر هست. خب یه جنبندی بکنیم این آخرین اسم این آخر جمله که گفتن هر نظریه گرانشی با یک نظریه میدانی که توش گرانش نیست معادل. خب یه بار مرور کنیم چیکار کرد. ما در مورد دما از اول قبل از ابتدایی یه احساسی نسبت به گرما و سرما داشتیم، یه حس مبهمی هم داشتیم در مورد وجود یا عدم وجود دما. این اصلا یه کسی به من گفت که دما وجود داره یا نداره چیز نمیتونستیم بگیم، ولی بعدا که یه مقدار حالا ابتدایی رو گذرنیم دیدیم دما رو تعریف کردیم، بعد قوانین ترمودینامیک یعنی قوانین مربوط به دما رو یه نظر دیگه پیشرفته‌تر شدیم، آماده این مکانیک آماری رو کشف کردیم و ترمودینامیک رو با مکانیک آماری در واقع ارتباط دادیم. الان چی میگیم به بچه اول ابتدایی؟ میگیم دمای وجود نداره، دما چیزی نیست جز متوسط انرژی جنبش این زمانی ما ندید یه انرژی رو میشه متوسط بگیرید، اگر این انرژی رو میشه کم زیاد بشه دمان کم زیاد بشه. حالا بیاید در حال فضا زمان به یک کل سخنانی من زمین یه در حال اصلاح دولاری کل میشه بحث خیلی خیلی هم فلسفی و این نتیجه نتیجه بسیار بسیار عمیقی داره هم توی فلسفه دید ما نسبت به جهان کلن عوض میشه اگر اثبات بشه یا حداقل پذیرفته باشه. خب ما باز قبل از ابتدایی میگفته فضای وجود داره، زمان وجود داره. خب یه نظام پیشرفته در شدیم شبیه قوانین ترمودینامیک. این بعد چیکار کردیم؟ قوانین نظریه نسبت عام به انیشتین رو به دست آوردیم. این شبیه هم کاری که توی ترمودینامیک انجام دادیم و همین سیاه‌چاله ها نظر مساحت سیاه‌چاله ها نیست. قدم بعدی که باید برداریم اونجا برداشته شد اینجا هنوز برداشته نشد اینی که خب اونور ما یک کمیت آماری مکانیک آماری کشف کردیم که با ترمودینامیک سوال که وجود داره اینجا چیه؟ قدم بعدیه توی نظریه گرانش اینجا چیه؟ چه نظریه ای وجود دارد که اگر اون رو پیدا کنیم انگار مادر زنشتنی رو داریم بیان کنیم؟ این شبیه همون اصل هولوگرافیکه. اصل هولوگرافیک یه مثال هست که شاید این پرسش هایی که اینجا گذاشتم شاید جوابش همون هولوگرافیک ورد هست، یعنی جهان هولوگرافیک شاید. ولی اگر این درست باشه اون موقع همونطور میگفتن تو جهان هولوگرافیک یه نظریه اون طرف اصلا گرانشی وجود نداره، فضا زمانی وجود نداره. پس فضا زمان چیزی نیست جز از متوسط یک کمیت دیگه. شما متوسط یا حالا هر چیزی دیگه مطابق پیراسی از یک کمیت دیگه بگیرید انگار فضا زمان بوده است. خیلی ممنون، ببخشید خیلی طول کشید. من یک دو دقیقه بزنید دو دقیقه بزنید ببخشید. این صحبت من داشتم با همه دانشجو دوستان عزیز. ببینید این بحث و بحثی بسیار جذابی هست، من خیلی سریع بگم منطقه خیلی خیلی کار تلاش میخواد کردن توی زمین ها به جمعه کار محفظی انجام و این نیاز داره که یه دوستان که خیلی علاقه من هستم میگه خب به چیزای دیگه علاقه من هستم هم میتونم که زمین رو کار کنم یا بگم علاقه که خیلی علاقه من هستم خیلی خیلی تلاش بگم تا در سطح بین‌المللی ما بتونیم حرف برای گفتن داشته باشیم. در مورد وضعیت علم تو کشور ما بذارید من خیلی خیلی سریع که ما شاید یه فرصت بزنیم با دکتر در این مورد اصلا بحث دو طرفه داشته باشید. صحبتهای تو دانشگاه هم دانشگاه خود ما انجام شده. من نظر شخصی میکنم، نظر شخصی رنگ 21 رنگ دو تا از موضوعات علم هست در آینده، یکی پوش مصنوعی، یکم فضا، یعنی علم فضا. این من تقریبا شک ندارم که این دوتا من یک چه سالگی چیز جدید پیش کنم. شما میده که هوش مصنوعی دیگه اصلا مثلا چند مدت پیش یه سگی رو داشت با یه سگی دیگه مبارزه میکرد، سگ که به صورت روباتیک بود، یعنی رحم دیسته این روبات ها قشنگ وارد زندگی میشن، زندگی ما میشن. حالا این که مربوط به رشته ما زیاد نیست، اما فیزیک فضا و تکنولوژی فضا و مهندسی فضا من مطمئنم تا 40-50 سال دیگه بلیط خواهند خرید مردم برای مسافرت های فضایی. در اینچه این الان ناسا های پروژه داره که سفر به مریخ در 3 روز انجام بشه با استفاده از پیشرانه های لیزر. در اینچه این مسئله بسیار جدی هست. دوستانی که توی زمینه ها دوستان کار کنند زمینه بسیار بسیار خوبی هست، مثلا بازم میگن بسیار بسیار تلاش میخواد. البته خب کشور دولت اینا برسید به صلاح هم کمک کنن اگر تلاش نکنید. خیلی ممنون.